فرمیدهد که با فرشتگان پرواز می کند. حتی اذا فعل به واحدنا، این همه دست در راه خدا تقدیم شد ولی جعفر ما جعفر تیار شد، این همه مهاجرین به شهادت رسیدن ولی حمزه ما سید الشهدا اسد الله و اسد رسوله شد. نام طولانیه، حتما عزیزان ملاحظه بفرمایید. عرض کردم سید رضی رضوان الله علیه می فرماید هو من محاسن الکتب، از زیباترین نامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. بعد نیست اشاره کنم با خطبه امام سجاد علیه السلام، عزیزان حتما آشنا هستن، امام سجاد در مسجد شام وقتی خطبه خوندن آغاز این خطبه این بود، بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن فضلنا به سب اعتینا ستن و فضلنا به سب، خداوند شش چیز به ما عنایت کرد که به دیگران نداد، ما رو به هفت فضیلت بر دیگران برتری داد. زین العابدین سید الساجدین ولی خدا، امام حجت خداست، معصوم بر منبر شام در برابر شامیان وقتی میخوان افتخارات اهل بیت رو نام ببرن فضلنا، فرمود خدا به ما هفت فضیلت داده. چیه فضیلت ها؟ به ان من النبی المختار، پیامبر از ماست، به ان من النبی المختار محمد صلی الله علیه و دوم و من صدیق، محمد مختار از ماست، حیدر کرار از ماست، جعفر طیار از ماست، چهارم منا اسد الله و اسد رسول، حمزه سید الشهدا از ماست. چهارمین افتخاری که امام سجاد علیه السلام در منبر شام به اون افتخار کرد، اول رسالت پیامبر، دوم ولایت امیر مؤمنان، سوم جعفر طیار، چهارم حمزه سید الشهدا. فضلنا بأن من النبی المختار محمد و من الصدیق و من الطیار و من اسد الله و اسد رسوله. اینم در کلام امام سجاد علیه السلام. بد نیست من در این فرصت کوتاه اشاره کنم به داستان اسلام آوردن حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام. در تاریخ هست جناب حمزه وقتی از بیرون شهر آمد مکه، خبردار شد که ابو جهل پیامبر را اذیت کرده، جسارت کرده. حضرت آمدن، جناب حمزه سید الشهدا آمدن و برخورد کردن با ابو جهل، حتی کمانی که دستشون بود با اون کمان به سر ابو جهل زدن، سرش شکست. بعد بهش فرمود اتشتمه، تو به پیامبر دشنام میدی، فانا علا دینهی، منم بر دین پیامبرم. اسلام آورد، همونجا اسلام آورد. گفت اگر جرأت داری اقول ما یقول فرد ذالک علی ان استطعت، اگه جرأت داری جسارت هایی که به پیامبر خدا کردی به من بگو، حرفی که به پیامبر زدی به من بزن. این داستان اسلام آوردنش هست و در روایت هست فلما اسلم، خیلی زیباست عزیزان. اگر در عظمت حمزه سید الشهدا شهید نیمه شوال ما هیچ سخنی نداشته باشیم جز همین سخن کافیه. فلما اسلم، وقتی حمزه اسلام آورد، عرفت قریش ان رسول الله قد عز، مردم قریش دشمنانی که در مکه بودن فهمیدن پیامبر خدا یک عزت خاص و یک موقعیت خاصی پیدا کرد و ان حمزه سیمنعه، دیگه حمزه مدافع رسول خداست. خیلی از اذیت و آزارهایی که به پیامبر خدا وارد می شد بعد از اسلام آوردن حمزه سید الشهدا کم شد. باز در تاریخ هست وقتی پیامبر خدا عقد و اخوت بین مسلمان ها خوندن، بین حمزه سید الشهدا و زید ابن حارثه عقد و اخوت خوندن. در کلام رسول خدا دو سه جمله از پیامبر خدا راجع به عظمت حضرت حمزه بگم. در روایت هست پیامبر خدا فرمودن سید الشهدا یوم القیامه، سید الشهدا در روز قیامت حمزه است. حمزه این افتخار اسد الله و اسد رسوله و لقب سید الشهدا را از پیامبر گرفتن. پیامبر خدا به جناب حمزه فرمودن رحم الله ایم، رحمت خدا بر تو باد. لقد کنت وصولا للرحم، ست ویژگی، ست افتخار، ست امتیاز رسول خدا برای حمزه سید الشهدا ذکر کردن. یک، کنت وصولا للرحم. وصول صیغه مبالغه است، یک کسی اهل صله رحمه، یک کسی نه، خیلی اهل صله رحمه. وصولا للرحم، خب صله رحم چه چیزی از این بالاتر که اسلام آورد و پشت و پناهی شد برای پیامبر اسلام. دوم، فعولا للخیرات. فعولا با صیغه مبالغه است، نه فاعل الخیرات، بسیار دنبال کار خیری. یا حمزه، یا کاشف الکرب، اینا تعبیرات پیامبره. یا کاشف الکرب، ای کسی که غم و غصه رو از قلب من بر می داشتی. یا ذاب، یا مانع عن وجه رسول الله. باز تعبیر دیگری از پیامبر خداست، فرمود احب اخوانی الیه، احب اخوانی الیه علی ابن ابی طالب و احب اعمامی الیه حمزه، محبوب ترین برادران من امیر مؤمنانه و محبوب ترین عموی من حمزه سید الشهدا هست. باز در کلام پیامبر فرمود ما وقفت موقفا لقلبی، هیچ جایی نایستادم که قلبم این همه قصه و درد و غم و اندوه بر قلب من وارد شود مثل اون موقعی که کنار بدن مطهر حمزه سید الشهدا ایستادم. اجازه بدید من یه سخنی از امیر مؤمنان بگم سلام الله علیه. باز اعتقادم اینه، باورم اینه، ما خیلی کلام داریم، حرف راجع به از حمزه سید الشهدا خیلی زیاده، ولی اگر هیچ سخنی نباشد جز همین کلام امیر مؤمنان برای عظمت حمزه سید الشهدا کافیه. بعد از واقعه سقیفه و غصب حق امیر مؤمنان سلام الله علیه، امیر مؤمنان زیاد این جمله رو میفرمودن، میفرمودن وا جعفراه لا جعفر لی الیوم، وا حمزتاه لا حمزت لی الیوم. جعفر کجاست؟ من جعفر ندارم. حمزه کجاست؟ من حمزه ندارم. امام باقر علیه السلام فرمودن امیر مؤمنان کان امیر المؤمنین دائمان. امیر مؤمنان دائمان میفرمود والله، به خدا قسم، لو کان حمزه و جعفر حیین، اگر این دو نفر زنده بودن، حمزه و جعفر زنده بودن و به شهادت نرسیده بودن، ما تمع فیها فلانون و فلان، در خلافت اونایی که تمع کردن تمع نمی کردن. یعنی من جعفر نداشتم، من حمزه نداشتم، من سردارانی مثل این بزرگواران نداشتم که اونها در خلافت طمع کردن و حق من رو بردن. در یه روایت دیگری شخصی به نام صدیر آمد خدمت امام باقر علیه السلام، سوال کرد، یه سوال تاریخی مهمی که شاید تو ذهن ما هم زیاد بیاد، چطور از امیر مؤمنان کسی دفاع نکرد؟ چطور امیر مؤمنان حقش به این آسانی غصب شد؟ آمد مسجد، کسی دفاع نکرد، خطبه خون صدیقه طاهر سلام الله علیه، کسی حرفی نزد. امام باقر علیه السلام فرمودن والله لو ان حمزه و جعفر کانا به حضرت هما، به خدا قسم، قسم خورد امام باقر سلام الله علیه، به خدا قسم اگر حمزه و جعفر بودن لما وصلا الى ما وصلا الی، اون اهدافی که اون دو نفر داشتن به اون اهدافشون نمی رسیدن. این جایگاه حمزه سید الشهدا در بیان امیر مؤمنان و در بیان پیامبر خدا. درباره شجاعت و قدرت جناب حمزه نوشتن یقاتل و به سیفین، با دو شمشیر می جنگی. این تعبیر رو مراجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه داریم که از افتخارات امیر مؤمنان اینه، باز در خطبه امام سجاد علیه السلام هست، قاتل به سیفین، امیر مؤمنان با دو شمشیر می جنگید، هاجر الهجرتین بای البیعتین. درباره حمزه هم هست، با دو شمشیر می جنگید، در جنگ احد قتل احدن و ثلاثین، 31 نفر به دست حمزه سید الشهدا به جهنم واصل شدن. 31 نفر از سپاهیان کفر به دست حمزه سید الشهدا علیه السلام از بین رفتن و نابود شدن. باز در روایت هست که وقتی خواستن بدن جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام رو به خاک بسپارن، بدن حمزه و پسر خواهرش عبدالله ابن جحش در یک قبر به خاک سپرده شد. جالب این نکته هم اشاره کنم، برای ما آموزندگی داره. سوال کردن از رسول خدا، سوال کردن که ما چگونه بدن شهدا رو به خاک بسپاریم. عزیزانی که مشرف شدن میدانن در جنگ احد بخشی از شهدا در همونجا به خاک سپرده شدن، اما بخشیشون رو آوردن در مدینه. عده‌ای مجروح بودن، وقتی آمدن مدینه در مدینه به شهادت رسیدن. قبرستان بقی یه قسمتی داره مال شهدای احد. اونهایی رو که در احد به خاک سپردن، اون جمعی رو که در احد به خاک سپردن، چند تا شهید رو مثلا توی یه قبر دفن میکردن، اشکالی نداره. شما 5 تا 10 تا شهید یا غیر شهید در یک قبر به خاک سپرده بشن، مانعی نداره از نظر فقهی. آمدن از رسول خدا سوال کردن، یا رسول الله، ما مثلا 2 تا 3 تا 5 شهید رو با هم میخوایم توی یه قبر بگذاریم. جناب حمزه بقیه شهدا رو توی یه قبر، معیار ترتیب این شهدا به چه شکلی باشه؟ کدام شهید رو مقدم دفن کنیم؟ شهید بعدی رو پشت سرش؟ به هر ترتیبی احترام بیشتری هست. در روایت هست حضرت فرمودن، در روایت اینه: کان رسول الله یجمع بین الرجلین من قتل احد فی قبر واحد. دو تا شهید رو در یه قبر دفن میکردن. بعد میفرمود ایهم اکثر اخذن بالقرآن، هر کدام بیشتر حافظ قرآنه. ایهم اکثر اخذن، ببینید کدوما با قرآن بیشتر مانوس بودن، حافظ قرآن بودن، مانوس با قرآن بودن. اخذن بالقرآن یعنی با قرآن مانوس بودن. حالا با قرآن مانوس بودن، یه وقت تفسیر قرآنه، درس قرآنه، یه وقت حفظ قرآنه. معیار دفن شهدا رو پیامبر خدا در جنگ احد اینجوری فرمودن. و باز در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن ان رسول الله صلی علی حمزه و کفنه. میدانید شهید نیاز به کفن نداره، غسل نمیدن شهید رو، کفن نمی کنن. خون شهیدان را زعاب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. شهید نیاز به غسل نداره، شهید رو کفن نمی کنن، نیازی به کفن کردن نداره، با همون لباسی که در اون لباس بوده به خاک می سپارن. ولی امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر خدا ان رسول الله صلی علی حمزه و کفنه، نماز خوندن بر بدن جناب حمزه و بدنش رو هم کفن کردن. چرا کفن کردن؟ شهید کفن نمیخواد. فرمودن چون بدن حضرت حمزه رو برهنه کرده بودن، اون جسارتی که به بدن حضرت حمزه کردن فراوان شنیدید، مسله کردن بدن حضرت حمزه رو، لباس رو هم از بدن این شهید بزرگوار بیرون بردن، لذا بدن حضرت حمزه رو پیامبر خدا دستور دادن در یه پارچه کفن کردن. مطلب آخری که خیلی کوتاه عرض کنم این است که خب میدانید حمزه سید الشهدا سلام الله علیه جز مهاجرین بود، از مکه آمده بودن. مهاجرین در مدینه غریب بودن. حمزه سید الشهدا اینا همه زندگیشون در مکه بود، هجرت کردن آمدن به مدینه. مهاجرین در مدینه غریب بودن، کسی رو نداشتن. انصار که ساکن مدینه بودن، خب خانهشون بود، زندگیشون بود، زن و فرزند و عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌ها و همه خویشاوندانشون در مدینه بودن. انصار شهر خودشون بود دیگه، مدینه شهر انصار بود، همه بستگانشون. وقتی یک کسی از انصار به شهادت میرسید، مدینه قوقا میشد. شما الان ببینید در قوم یک کسی که اهل قوم باشه، قومی باشه، به شهادت برسه، از دنیا بره، همه بستگانش، خویشاوندانش، قوم و خویشا همه هستن براش عزاداری میکنن، تشییع جنازه میکنن، مجلس میگیرن، مجالس متعدد میگیرن. اما یه کسی غریبه در قوم، از دنیا بره، کسی رو نداره. مهاجرین وقتی آمده بودن مدینه غریب بودن، از انصار کسی به شهادت میرسید همه مدینه عزادار میشدن. ولی از مهاجرین اگر کسی به شهادت میرسید غریب بود، کسی رو نداشت. لذا در روایت هست وقتی عده‌ای از مهاجرین و انصار در جنگ احد به شهادت رسیدن، روایت اینه: مر رسول الله به دار من دور الانصار، رسول خدا برخورد کردن تو مدینه به یکی از خانه‌های انصار، فسمع البکا و النوائه، دید چقدر گریه کن هست، مرثیه خان هست، جمعیتی آمدن برای این شهیدی که مال انصاره. حضرت اشک چشمشون جاری شد، ضرفت عیناه بالبکا، حضرت گریه کردن. و قال حمزه لا بواکی الله، فرمود عمویم حمزه گریه کن نداره. نگفتم اینا غریب بودن، اینا تو مدینه غریب بودن، کسی رو نداشت. فرمود عمویم حمزه گریه کن نداره. سعد معاذ که رئیس قبیله انصار بود وقتی این جمله رو شنید، مردم رو خبر کرد و دیگه از اون به بعد رسم شد هر کسی که به شهادت میرسید اول برای این سردار رشید اسلام گریه و عزاداری میشد. خب من خیلی به عجله گفتم، سخن راجع به این سردار رشید اسلام بیش از این هست که من در این فرصت کوتاه گفتم. فراوان شنیده اید، صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها می آمدن کنار قبر عموشون حمزه سید الشهدا، عزاداری می کردن، گریه می کردن. باز شنیده اید از تربت حمزه سید الشهدا تسبیحی درست کردن. باز شنیده اید فاطمه زهرا سلام الله علیها قبر حمزه را حتی ترمیم کردن، نیاز به ترمیم داشت، ترمیم کردن. گاهی که می آمدن کنار قبر عموشون حمزه سید الشهدا، درد دل می کردن بعد از حوادث مدینه و سقیفه، درد دل می کردن. اشاره به همون حدیث امیر مؤمنان که اگر حمزه بود، اگر جعفر بود، کسی نمی توانست حق من رو غصب کند. به یاد همه شهدای گرانقدر تاریخ اسلام، تاریخ انقلابمون، دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و این سردار رشید اسلام، عرض سلام و ارادت داریم. ای گرامی عمو یارم، پیامبر پدرم، ای گرامی عمو، ای یار پیامبر پدرم، نگهی بر من و خون دل و اشک بصرم. چون پدر رفت عمو جای پدر میگیرد، تو به جای پدرم بین که چه آمد به سرم. تو کمان بر سر بوجهل ستمکار زدی، تو کمان بر سر بوجهل ستمکار زدی، تو به کف تیغ گرفتی به دفاع پدرم. تو اگر زنده بودی خصم کجا جرأت داشت که به سیلی کند آزرده رخ چون قمرم. از مدینه به احد این همه راه آمده ام تا ببینی که شده خم به جوانی کمرم. آمدم با تو بگویم، آمدم با تو بگویم که علی مظلوم است. بین شده خانه نشین شوهر نیکو سیرم. پیامبر خبر دادن صفیه خواهر حمزه میخواد بیاد بدن حمزه رو ببینه. فرمودن من اجازه نمیدم خواهر چگونه بدن برادر رو ببینه، بدن مسله شده. پیغام داد یا رسول الله، من آرام میگیرم، من تحمل میکنم. رسول خدا عبای خودشون رو بدن حمزه انداختن، قسمتی از پای مبارک حمزه بیرون ماند، با خار و خاشک بیابان پای حمزه رو پوشندن. فرمودن اگه خواهر میخواد بیاد ببینه ببینه. اجازه میدید فقط یه جمله بگم. یا رسول الله، یه خواهر میخواست بدن یه برادر رو ببینه، اجازه ندادیم. وقتی اجازه دادیم که با عبا بدن برادر رو پوشندیم، قسمت‌های پای برادر رو با خار و خاشاک بیابان پوشندیم. کاش یه عبا رو بدن عزیز فاطمه میانداختم، کاش بدن عزیز فاطمه رو میپوشندن، زینب این بدن پاره پاره رو نمیدیم. باور نمی کرد ای کشده، آیا تو حسین منی؟ یه نگاه طرف مدینه، یا محمد آذا حسین مرملون به دماغ، این کشده فتاد به هامون حسین تو.
بی علی محمد عرف الصواب، وفي أبياته نزل الكتاب، نزل الكتاب، وهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. با شما هستیم از رادیو معارف با بخش سوم، چهارشنبه 29 خرداد ماه. آنچه شنیدید بربال سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی در خصوص مقام و منزلت حضرت حمزه سید الشهدا در روز شهادت این بزرگوار. سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو هم تسلیت عرض می‌کنم. دعوت می‌کنم زمزم احکام رو بشنوید. در فرصت مقتضی فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض میکنم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز بشنوید.
کسی که نماز جماعت میخونه آیا به امام جماعت واجب است نیت کنه یا نه؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
برای اینکه ما بخوایم به امام جماعت اقتدا کنیم و نمازمون به جماعت محقق بشه، خب باید به امام جماعت اقتدا کنیم. اما نماز جماعت شرایطی داره، مثلا امام جماعت نمازش رو صحیح قرائت کنه و عادل هم باشه. اگر امام جماعت عادل بود، نماز رو هم صحیح قرائت میکرد، در نیت نماز ما نیت میکنیم اقتدا میکنم به این امام جماعت قربتن الالله، در این صورت نماز ما جماعت میشه و نماز جماعت محقق میشه و ثواب جماعت رو هم میبریم.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. ایشون نوشتن چند سال پیش یک چهاردیواری در یک روستا خریداری نمودم، به این صورت که حدود 2/3 مبلغ رو نقد و 1/3 باقی مونده رو به صورت چک دادم، ولی متاسفانه نتونستم مبلغ چک ها رو به موقع پرداخت کنم، تا اینکه بعد از حدود 3 سال این چهاردیواری به فروش رفت و مقداری هم از این بابت سود کردم و پول چک ها رو واریز کردم. مقداری هم با رضایت خودم حاضرم بیشتر پرداخت کنم، ولی فروشنده قبول نمی کند و می گوید به صورت بانکی باید سود آن را محاسبه کنی. حالا وظیفه من در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می دهند.
فروشنده این حق را ندارد که از شما مطالبه بیش از مبلغ بکند. اون مبلغی که مورد توافق شما بوده، شما وظیفه دارید همون مبلغ رو پرداخت کنون. ان نهایه اون طرف اگر ببینه تأخیر افتاده و طولانی شده، حق فسخ دارد که همون مبلغی که قبلا در این معامله تعیین شده پس داده بشه و ملک برگردونده بشه.
من از سال 1345 با خدای خودم عهد بستم که هر چی شب 23 ماه که رمضان داشته باشم به عنوان خمس بدم بیرون. حالا همین کار کردم. خلاصه کلام یعنی حساب درستابی ندارم تو این گیردار. برنج خونه چیه، نخود خونه چیه، قند خونه چیه، چای خونه چیه، لفه و نوک نمیدونم چیزی، این حرفا سرم نمیشه. نشد حالا. اما شب 23 ماه که رمضان تا حالا هر چی داشتم شب 23 ماه که رمضان به عنوان خمس دادم بیرون. حالا از حضرت رسول مکارم شیرازی عزیز می‌خواستم ببینم این کار منو میبخشه خمسامو که نتیجه کارامو بدونم یا نه.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال تلفنی فرمودند
این درست نیست که این چیز رو تصمیم بگیرید هر چه دارید در اون شب به عنوان خمس بدید. باید حساب کنید چقدر دارید، خمسش رو بپردازید. حالا اگر در زحمت نیستید خمس رو بدید، اگر در زحمت و مشقت هستید خمس رو به شما میبخشید.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یک سوال شرعی در این لحظه براتون میخونم که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون نوشتن با شخصی که فیش حج داشت مبلغی را توافق کردیم تا امسال به حج مشرف بشم، ولی کارهای اداری آن طول کشید و امسال نمیتوانم به این سفر معنوی بروم. از طرفی هم متوجه شدم که کمتر از آن مبلغ هم میتونم فیش رو خریداری کنم. هر روز این فیش به صورت کامل به اسم من نخورده بود که به این شخص گفتم که قیمت را کمتر با من حساب کند. ایشان هم با اکراه این موضوع را قبول کرد. با اینکه بیشتر از جاهای دیگه به ایشون پول دادم، ولی ایشون باز ناراضی بود. با این شرایط آیا اگر من به حج بروم درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال رو براتون توضیح میدن.
اول باید معنای اکراه رو بکنیم که شما متوجه بشید که اکراه معناش چی هست که اینجا میگید با اکراه قبول کرد. معنای اکراه این است که